ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز پنجشنبه پنجم شهریور ماه 1394 به وقت ایران برابر با 27 اوت سال 2015 میلادی را آغاز کرده ایم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 22 درجه در اینجا و 27 درجه هم در تهران. قبل از اینکه ببینیم در 45 دقیقه مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز. آدام وارد فیلمبردار 27 ساله و آلیسون پارکر مصاحبه‌گر 24 ساله، دو خبرنگار شبکه CBS آمریکا، روز چهارشنبه در حال انجام یک مصاحبه زنده تلویزیونی با شلیک گلوله فردی مسلح کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرد مهاجم وستر فلانگان کارمند سابق این شبکه تلویزیونی معرفی شده است. او که به گفته پلیس آمریکا در حال فرار به خودش نیز شلیک کرده بود، بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان درگذشت. انگیزه فرد مهاجم از این حمله هنوز مشخص نشده است. مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، خواستار دسترسی کنسولی به ایرانیان زندانی در آمریکا و آزادی آنان شد. وی روز چهارشنبه در این باره گفت 19 تن از این افراد در رابطه با نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران بازداشت شدند و برخی از آنان به گفته وی پس از سپری کردن دوره محکومیت خود نیز از آزادی کامل برخوردار نیستند. خانم افخم از نهادهای حقوق بشری برای آنچه بی توجهی آنان به این مسئله خواند انتقاد کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به منظور مذاکره درباره بازطراحی راکتور آب سنگین عراق و خرید نیروگاه‌های کوچک چند وجهی به پکن سفر کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر صالحی که برای سفری 3 روزه عازم چین شده است گفت چون طراحی عراق در برجام دیده شده و چین نیز به عنوان طرف ایرانی از جانب 5+1 معرفی شده، لذا گفتگوی جدی با پکن ضروری است. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، روز چهارشنبه از اجرای 87% پروژه فیلترینگ هوشمند خبر داد و گفت مراحل اجرای این پروژه تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد. وی تأکید کرد که اجرای پروژه فیلترینگ هوشمند مانع دسترسی علاقمندان به وبسایت‌های علمی نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارتباطات ایران همچنین اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات را از احکام رهبر ایران دانست و از فراهم شدن زیرساخت‌های فنی آن تا پایان امسال خبر داد. عباس علی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی ایران، روز چهارشنبه از رهایی 27 گروگان افغان و دستگیری 4 گروگانگیر در اطراف تهران خبر داد. وی در این باره به واحد مرکزی خبر گفت گروگانگیرها این شهروندان افغان را در یک گاوداری متروکه در روستایی در اطراف کهریزک و در شرایط سخت زندانی و آنان را شکنجه کردند. به گفته رئیس پلیس آگاهی ایران، آدم ربایی از خانواده و آشنایان این گروگان ها مبالغ میلیونی درخواست کرده بودند. و یکی دیگر از اعضای ارشد سنای آمریکا به جمع حامیان توافق اتمی با ایران پیوست. سناتور پاتی موری روز سه‌شنبه ضمن اعلام رسمی حمایت خود از توافق اتمی با تهران، دلیل آن را پیشگیری از ساخت سلاح اتمی توسط ایران خواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، با پیوستن خانم موری، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تنها به 5 رأی موافق دیگر برای وتوی رأی احتمالی منفی سنا نیاز دارد. آقای فاطمی،
متشکرم. خبرها را از مهتاب وحیدی راد شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. در ایالت ویرجینیای آمریکا یک زن جوان گزارشگر تلویزیون و همکار فیلمبردار او به ضرب گلوله در حال اجرای برنامه زنده کشته شدند. مشروح این حادثه رو در گزارش همکارمون از واشنگتن خواهید شنید. از زمانی که بررسی کنگره آمریکا برای رد یا تایید توافق هسته‌ای با ایران شروع شده، موج فعالیت‌ها برای جلب نظر موافقان و مخالفان شدت گرفته است. نگاهی به این موافقت‌ها و مخالفت‌ها. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت گفت دشمنی آمریکا کم نشده و از هیئت دولت خواست مواضع به گفته او انقلابی را صریح و بدون رودربایستی بیان کند. گزارشی می‌شنوید در این باره. بهاره هدایت، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی، در پایان 5.5 سال حبس به تحمل 2 سال دیگر حبس تعلیقی محکوم شد. گفتگوی خواهید شنید در این باره. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده. باز هم سخن از پارازیت ها و فیلترینگ اینترنت در ایران است و این بار وزیر ارتباطات میگوید دولت مراقب است تا امواج پارازیت بیش از حد مجاز نباشد تا سلامت مردم به خطر نیفتد. جزئیات بیشتر در این باره را در بخش دوم مجله نیمه شب خواهید شنید. درخواست وزارت خارجه ایران برای آزادی زندانیان ایرانی در آمریکا و سفر پیش روی رئیس جمهوری اتریش به ایران، گزارش‌های دیگر بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هستند. با ما بمانید. در ایالت ویرجینیای آمریکا یک گزارشگر تلویزیونی و همکار فیلمبردار او به ضرب گلوله یک همکار پیشینشان کشته شدند. قتل این دو ژورنالیست تلویزیونی در جریان انجام یک مصاحبه و به هنگام پخش زنده انجام شد و بینندگان را در حیرت و ناباوری فرو برد. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، جزئیات بیشتری را گزارش می‌کند.
در ایالت ویرجینیای آمریکا، الیسون پارکر، گزارشگر 24 ساله تلویزیون و همکار فیلمبردار 27 ساله او آدام بورد، بامداد چهارشنبه در جریان یک گفتگوی زنده تلویزیونی هدف تیراندازی یک همکار پیشین خود قرار گرفتند و در دم جان باختند. هزاران بیننده قتل این دو ژورنالیست تلویزیونی را ناباورانه و همزمان بر روی پرده تلویزیون‌های خود تماشا کردند. مقام‌های پلیس محلی ویرجینیا با شناسایی متهم به قتل این دو جوان در پی دستگیری او برآمدند و نیمروز چهارشنبه، هنگامی که او در شاهراه شماره 66 ایالت ویرجینیا پس از برخورد با یک پست ایمنی اقدام به خودکشی کرد و به شدت زخمی شد، به بیمارستان انتقال یافت. تلاش‌های پزشکان برای زنده نگاه داشتن قاتل بی ثمر ماند و ساعتی بعد خبر مرگ او توسط مقام‌های بیمارستان اعلام شد. او 41 ساله، وسترلی فلانگان نام داشت، یک عضو پیشین بخش اخبار تلویزیون محلی که 1 سال پیش از این تلویزیون اخراج شده بود. جفری مارکس، مدیر اجرایی تلویزیون محلی که از مراکز شبکه CBS آمریکاست، به گزارشگران گفت که فلانگان فردی عصبی و مشکل ساز بود و رفتار خشن او که همراه با اتهامات تبعیض‌آمیز بود سرانجام سبب اخراج او از این سازمان خبری شد. 2 ساعت پس از نیمروز چهارشنبه، رئیس پلیس محلی آگوستا کانتی اطلاعاتی در مورد قاتل و اقدامات پیشین او در اختیار خبرنگاران قرار داد.
Flanagan sent a lengthy multi-page fax to a national news organization in New York about this incident.
او گفت وستر فلانگان پیش از اقدام به قتل جزئیاتی از تصمیم خود را در چندین برگ به یک سازمان خبری سراسری در نیویورک فرستاد که اکنون رونوشت آن در اختیار پلیس قرار گرفته است. او افزود که تحقیقات بیشتری لازم است تا عمق این ماجرای مرگبار روشن شود. بر اساس اطلاعات تایید شده، قاتل حدود 15 گلوله به طرف قربانیان خود شلیک کرد که در جریان آن علاوه بر مرگ 2 تن، رئیس اتاق بازرگانی محلی نیز که میهمان گفتگوی تلویزیونی بود، از ناحیه کمر زخمی شد و در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت. اکنون کاراگاهان پلیس با مطالعه مدارک موجود و از جمله نامه‌ای که وستر فلانگان از خود به جای گذاشته، در پی کشف انگیزه این جنایت تکان دهنده برآمده‌اند.
گزارشی بود از نادر صدیقی. و اما حدود 20 روز دیگر از مهلت کنگره آمریکا برای اعلام نظر درباره تایید یا رد توافق جامع بین ایران و 5 به اضافه 1 باقی مونده. از زمانی که این بررسی آغاز شده و خصوصا در 1 یا 2 هفته اخیر موج فعالیت‌ها برای جلب نظر موافقان و مخالفان هم شدت گرفته. از تهران تا واشنگتن گروهی میگویند این 1 توافق خوبه و گروهی دیگر اون رو به ضرر خود و کشورشون میدونند. هانا کاویانی و گزارشی در این باره.
آغاز هر روز در فضای اینترنت و شبکه‌های مجازی مساویست با مواجه شدن با موجی تازه از فعالیت‌های موافقان و مخالفان توافق جامع که در اینترنت منعکس می‌شود. برخی ها به نامه و مقاله ختم شده، گروهی نیز با عکس و ویدیو همراه شدند و برخی نیز تجمعاتی را در خیابان‌ها تشکیل دادند. در تازه‌ترین حرکت موافقان ایرانی توافق جامع، صفحه‌ای بر روی وبسایت یوتیوب ایجاد شده و هر روز چندین ویدیو به آن اضافه می‌شود. ویدیوهایی که از طیف‌های مختلف ایرانیان داخل و خارج از کشور همراهی خود با توافق جامع را اعلام می‌کنند. بیشتر آنها فعالان مدنی پیشتر احکام زندان داشتند و یا در زمینه دفاع از حقوق بشر فعالند. برخی از مردم آمریکا و برخی دیگر از نمایندگان کنگره آمریکا می‌خواهند که با این توافق همراه شوند.
سلام. من زیان عبری هستم. زندانی سیاسی ایرانی محکوم به 10 سال حبس در تبعید که بیشتر.
سلام. من پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی، یکی از جانباختگان جنبش سبز مردم.
من عمادالدین باقی، فعال مدنی، محقق و نویسنده در زمینه حقوق بشر، جامعه شناسی و دین هستم.
من رضا کیانیان هستم، بازیگر سینما و تئاتر.
My name is Hamid Dabashi. I'm a professor of Iranian studies and
comparative. من شیرین عبادی هستم، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003.
My name is Emad Bahawar. I'm a pro-democracy political activist. Was in prison.
من نسرین ستوده به عنوان شهروند ایرانی از توافق هسته‌ای استقبال می کنم.
از جمله کسانی که در ویدیوی خود نمایندگان کنگره آمریکا را خطاب قرار داده، جعفر پناهی فیلمساز ایرانی است که از فیلمسازی به صورت رسمی و خروج از کشور منع شده است.
جنگ و تحریم بحران ایجاد میکنه و بحران یعنی مرگ دموکراسی، مرگ صلح، مرگ حقوق بشر و مسائل مدنی.
اگرچه این چنین تحرکاتی برای حمایت از توافق جامع شکل گرفته، اما همچنان برخی نیز با آن مخالفت می‌کنند. از آن جمله ده‌ها تن از کسانی که حال در ایران با عنوان دلواپسان خوانده می‌شوند، روز شنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند. این گروه از معترضان توافق جامع را راه نفوذ آمریکا به داخل ایران دانسته و از جمله پلاکارد‌های درست کرده بودند، همانند پوستر فیلم هیس دخترها فریاد نمی‌زنند که درباره تجاوز بود. و این بار با عکس‌های حسن روحانی، محمد جواد ظریف و علی لاریجانی نوشته بودند هیس نمایندگان فریاد نمی‌زنند. البته مخالفت‌ها با توافق جامع در آمریکا هم ادامه دارد. در تازه‌ترین حرکت بیش از 800 خاخام یهودی در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان کنگره خواستار مخالفت آنها با توافق جامع شدند. رهبران یهودی که نظری برخلاف 340 خاخامی مطرح می‌کنند که پیشتر از توافق جامع حمایت کرده بودند. این تحرکات موافقان و مخالفان چه خواستگاه اجتماعی و مدنی داشته باشد و چه ده‌ها یا صدها هزار دلار هزینه در بر داشته باشد، فرصت چندانی برایش باقی نمانده است. 26 شهریور مهلت نمایندگان کنگره برای بررسی به پایان می‌رسد و اگر آنها این توافق را رد کنند، باراک اوباما این نظر را وتو خواهد کرد و پیش بینی می‌شود با توجه به اینکه هر روز 1 یا 2 قانونگذار دموکرات دیگر از توافق حمایت می‌کنند، وتوی رئیس جمهوری آمریکا پابرجا باقی می‌ماند. در ایران هم هنوز به طور قطع معلوم نیست که نظر نهایی را مجلس شورای اسلامی باید بدهد یا شورای عالی امنیت ملی. اما کمیسیون بررسی برجام در مجلس روز چهارشنبه برای سومین بار تشکیل جلسه داده، چگونگی ارائه گزارش به مسئولان و نمایندگان را به تصویب رسانده و بر ضرورت بازدیدهای میدانی از اماکن هسته‌ای تاکید کرده است.
فعالیت‌های موافقان و مخالفان برجام، گزارشی بود از هانا کاویانی. ساعت 14 دقیقه دقیقه و 30 ثانیه پس از نیمه شب است به وقت ایران و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنوید و سپس مجله نیمه شب رو با گزارشی درباره دیدار آیت الله خامنه ای با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت ادامه میدهیم.
شیخ حسن روحانی هنوز الفبای مجری بودن و الفبای تشخیص صلاحیت را نمی‌داند، چون بعد از تایید صلاحیت ابلاغ شورای نگهبان دولت مجری اجرای آن است. با توجه به اینکه 30 سال در انتخابات همین طور بوده است. مراودا ترامی از شیراز.
در یک دموکراسی واقعی این فقط مردم هستند که باید به اجازه داشته باشن با رأی خودشون صلاحیت یک نماینده را تایید کنن یا رد کنن. هیچ سازمان و هیچ گروهی حق نباید داشته باشه که بتونه برای مردم تصمیم گیری کنه. پس چرا شما رأی گیری میکنید؟ زندیات عزیز نسیم 250 سال پیش یک داستان کوتاهی نوشته بود به نام حزب کرامت، حزب سلامت. این داستان تو ایران تکرار شده دوباره.
میخوام تشکر داشته باشم از آقای اوباما، از آقای حسن روحانی که از یک جنگ عالم سوز جلوگیری کردن. معلوم نبود انتهاش به کجا بینجامه. ما ملت ایران از آقای حسن روحانی و از آقای اوباما متشکریم.
شمایی که میگین روحانی متشکریم، روحانی متشکریم، به من بگیم ببینم روحانی از زمانی که اومده چه کار مثبتی کرده؟ نون بربری آورده پایین، خودکار آورده پایین، نمیدونم اعدام‌ها رو کمتر کرده. آقا بابا خانم، اگر اومده یه صلح نمیدونم هسته‌ای را انداخته برای بقای خودشون بود، به دستور رهبر بود. این همه نگین روحانی روحانی، من این چی کار کرده؟ ممنون میشم اگه پخش کنه.
میخواستم اینجا از نمایندگان محترم مجلس که قانون تصویب کردن که بازنشسته ها استخدام نشن و این جوان های بیکار برن سر کار تشکر کنم. خیلی ممنون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با سپاس از شنوندگانی که با ما تماس گرفتند. ساعت 17 دقیقه و 10 ثانیه پس از نیمه شب است. برنامه نیمه شب رادیو فردا را با گزارش دیگر پی می‌گیریم. رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس جمهور و هیئت دولت با اشاره به اینکه دشمنی آمریکا کم نشده از هیئت دولت خواست مواضع انقلابی را صریح و بدون رودربایستی بیان کنند. آیت الله خامنه ای ضمن تمجید از دولت در حوزه مسائل اقتصادی خواهان این شد که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل بشه و در حوزه فرهنگ هم از دولت خواست اگر برخی تولیدات با مبانی و اصول در تضادند بدون رودربایستی جلوی آنها گرفته بشود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار روز چهارشنبه با رئیس جمهور و هیئت وزیران از عملکرد دولت در برخی از زمینه‌ها تمجید کرد. آیت الله علی خامنه‌ای در این دیدار کاهش تورم و تلاش دولت برای خروج از رکود، طرح تحول سلامت، برنامه‌ریزی برای ادامه حرکت علمی کشور و تلاش برای مدیریت مصرف و مهار آب‌ها را از اقدامات خوب دولت حسن روحانی دانست و همچنین از پایان دادن به مذاکرات هسته‌ای به عنوان یکی از کارهای بسیار مهم دولت یاد کرد.
درباره مسئله هسته‌ای اونی که مهمه این است که این مذاکرات رو توانستن آقایون ختم کنن، چون بالاخره کش دادن مذاکرات خودش مسئله ای بود. این خیلی خودش کار مهمی است. حالا انشالله که اگر گوشه کنارش مشکلی هم وجود داشته باشه با تدبیر شماها و دیگرانی که مسئولن برطرف خواهد شد.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس درباره واکنش رهبر ایران به مذاکرات هسته‌ای میگوید این صحبت‌ها امیدواری بر سر رسیدن به تفاهم هسته‌ای را افزایش می‌دهد.
صحبت‌های آقای خامنه‌ای به نظر می‌رسه یک واکنش مثبتی باشه نسبت به مذاکرات انجام شده و امیدواری‌ها نسبت به تداوم مصالحه و رسیدن به توافق رو افزایش میده و به نظر می‌رسه اون حساسیت‌های منفی که قبلا وجود داشت بیش از پیش به حاشیه رفته و حالا همدلانه‌تر آقای خامنه‌ای همراه شده با مذاکرات اتمی. البته حساسیت‌ها و ملاحظات خاص خودش رو که دال بر بی‌اعتمادی نسبت به طرف غربی هست رو هم همچنان ابراز کرده.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در بحث هسته‌ای احتمال بی‌توجهی به اهداف به تعبیر او دشمنان را از جمله نگرانی‌ها و دغدغه‌های خود دانست و گفت روش‌های دشمنی و ضربه زدن ممکن است نوع و جدید بشود و مسئولان نباید به تعبیر او در نقشه طراحی شده دشمن قرار گیرند و تصمیمات آنها خواسته یا ناخواسته به اجرای بسته مورد نظر بیگانگان کمک کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس جمهور و هیئت دولت همچنین از آنان خواست از حاشیه سازی و تشتت آفرینی در یک پارچگی جامعه دوری کنند.
این جهتگیری واحد رو بایستی ما قدر بدانیم و پاس بداریم. حاشیه سازی نباید بشه. بعضی از حاشیه سازی ها تشتت آوره، یعنی همین وحدت جهتگیری رو به هم میزنه. مراقب این معنا باشه.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی معتقد است این بخش از سخنان آیت الله خامنه ای می تواند به سخنان اخیر حسن روحانی درباره شورای نگهبان برگردد.
گمان میکنم صحبت‌های آقای خامنه‌ای واکنش غیر مستقیمی باشه به اظهار نظر خیلی مهم آقای روحانی در رابطه با نظارت استصوابی و جایگاه شورای نگهبان در انتخابات، که البته دور از انتظار نبود واکنش رهبر جمهوری اسلامی، اما خیلی خفیف‌تر از اون چیزی که پیش‌بینی می‌شد ایشون واکنش نشون بده به صحبت‌های آقای روحانی مواجه شده با اظهار نظر خیلی مهم رئیس جمهور در مورد نقش نظارتی شورای نگهبان و نقش اجرایی قوه مجریه.
آیت الله خامنه‌ای اگرچه در دیدار روز چهارشنبه با هیئت دولت از عملکرد دولت تمجید کرد، اما او در یک مورد انتقادی صریح‌تر داشت و آن هم حوزه فرهنگ بود. رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه گفت مشکلات اقتصادی موجب پریشانی فکر نمی‌شود، اما مشکلات فرهنگی گاه خواب را از انسان می‌رباید.
اگر چنانچه می‌بینید فلان تئاتر، فلان فیلم، فلان کتاب، فلان نشریه با مبانی انقلاب و مبانی اسلام مخالفه، جلوشو بگیرید، باش برخورد بکنید. حالا چگونه برخورد کرد بکنید، او یه بحث دیگه است. اون مربوط به دستگاه هاست و نگاه کنید ببینید مقرراتتون چی میگه. لکن رو دروازی نکنید، صریح بگید این رو.
مرتضی کاظمیان این سخنان را سانسور و موانعی بر سر توسعه فرهنگی می‌داند.
تکلیف رهبر جمهوری اسلامی با توسعه سیاسی که مشخص هست و ایشون دغدغه آزادی و دموکراسی و مفاهیم مشابه رو نداره، اما به نظر میرسه در یک موضع اقتدارگرایانه تلاش میکنه که مانع توسعه فرهنگی بشه و به شکل معنیداری به نوعی سانسور رو تبلیغ کرده و تشویق کرده قوه مجریه روحانی رو به اعمال سانسور و اینکه مبادا به تعبیر آقای خامنه‌ای یک رهاسازی فرهنگی صورت بگیره و میدان جامعه مدنی از کف اقتدار یا اختیار شخص اول نظام یا هسته اصلی قدرت خارج بشه.
آیت الله خامنه‌ای در حوزه اقتصاد از رئیس جمهور و هیئت دولت خواست هیچ برنامه اقتصادی غیر منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دستور کار خود قرار ندهند و برنامه ششم توسعه را بر همین مبنا تدوین کنند.
گزارش بود از وحید پوراستاد. بهاره هدایت، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی، بعد از 5.5 سال تحمل حبس در آستانه آزادی از زندان اطلاع یافته است که یک حکم تعلیقی وی به اجرا در آمده و او باید 2 سال دیگر در زندان بماند. به گزارش سایت کلمه، بهاره هدایت در نامه‌ای از زندان به همسرش وضعیت خود را تشریح کرده است. بکتاش خمسه‌پور در این خصوص با امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، گفتگو کرده است. امین احمدیان در ایران:
این تصویب کنه شدیم که با فشار دستی زمین تهران نهایتا اینجا که ما متوجه شدیم بود 26 مرداد ماه به صورت یه نامی دستی توی زندان به بهار ابلاغ میکنن که 2 سال دیگه شما باید این پرونده ای که متعلق به سال 85 بوده رو حکم شما باید محمل بشید. خب این رمن کاملا به قانونی و نقض سریع قانون آیین قضایی، یعنی این پرونده این 2 ساله اگه قرار بود سر اجرا شدنش بود بایستی همون ابتدای صدور حکم تا یه هدف دقیق کل حکم به اجرا احکام خواسته میشد از ابداس و نتفیس و بکننده که یه حکم تعظیمی تحریکی معلق میشه تبدیل به تعظیمی چه و دادگاه بعدی ما ابلاغ مد اجرا احکام چون خصم بره در صدور حکم آزادی با فشار دادسی کنه این مسئله صورت گرفت روندش کاملا از نظر قانونی غیر قانونی.
آقای احمدیان، این حکم 2 سال که تعلیقی هم بوده، شما گفتیم بعد یه روندی رو طی می‌کرد تا تبدیل به تعزیری بشه، ولی اصلا به چه اتهامیه و آیا شما میتونین درخواست تجدید نظر بکنین؟
ببینید این پرونده رو فرداد به تجمع 23 خرداد سال 85 دوچه تفری سرانی نظام در علیه قبولی نظام فتیج و تحتیدامی تجمع ترسیب دادن و خوب اعتراحی کرده که اون سال بسیارم یورش مقنیه انتظامه این کمبود 600 رفت به من بجای دیادان بازدار شدن و در قبول در نفری هم گرفتید خوشبختانه نرمیش که اون کانکان اون سال اجرا نشد و در احکام تعدیلی هم اجرا نشد چون واقعا اون تجمع به تجمع کامل مسالمت آمیز بود و به حق سال نیزم پیگیری شد. ولی خب این حکم که برای نوال اون سال ساده شد باشیه که قابل تجدید نظر نیست الان ایده یعنی در نزدی سال هم خلالی شده به مدت 5 سال ولی خب مردم به صورت غیرقانونی مستنسه که دفتر تهران شده برای نگرد داشتن دو سال خانم هدایت دیوانده.
خب الان شما و وکیل خانم هدایت چه اقدامی میتونین انجام بدین؟
ببینید ما پیگیری های خودمون شدیم واقعا این مدت رو خیلی شاست هم رسانی نشده سعی داشتیم حالا با صحبت واضحی پرونده لابی هایی که خوابیش تدیری و هر صورت ممکن بدون جنجال خود رسیده گشه ولی متاسفان پرونده نشده از اون در کاری که میتونیم بکنیم شکایت از این روند غیر قانونیه چون دو تا اختلاف مهم لانی و سطح هست یکی میلت داشتن غیر قانونی بعد از خود بازده دو روند سرور اون حکم دو سال بعد اینکه خودشی تموم شده و بازی دیگه هیچ شنگت داره ورود به پرونده نداشته.
اظهارات امین احمدیان همسر بهاره هدایت رو میشنیدید درباره افزایش مدت زندان خانم هدایت به مدت 2 سال دیگر.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
در یه منطقه کردستان که همه مسائل اون منطقه تبدیل به مسائل امنیتی شده، دولت بیشتر نگران امنیت اونجاست تا نگران باشه که توسعه شهری آیا تطابق با محیط زیست داره یا نداره.
سمنا معمولا توی بخش تخصصی در مورد بحران آب و مسائل مربوط به کشاورزی کمترین آمار رو دارن.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا.
تیم نفت تهران تنها نماینده باقی مانده ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا در تهران و در برابر تیم الاهلی امارات متحده عربی با شکست روبرو شد. دیدار دو تیم چهارشنبه شب در ورزشگاه آزادی و در دور رفت مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد و الاهلی امارات با 1 گل به پیروزی رسید. تیم نفت برای رهایی از حذف احتمالی از لیگ قهرمانان آسیا همه امیدش به بازی برگشت است که 21 روز دیگر در امارات برگزار خواهد شد. پیش از این تیم‌های پرسپولیس، فولاد خوزستان و تراکتورسازی تبریز از لیگ آسیایی حذف شدند. هفته پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس دیروز چهارشنبه با 4 مسابقه دیگر دنبال شد که طی آن استقلال خوزستان در مهمترین بازی در تبریز از تراکتورسازی امتیاز گرفت و 0-0 با این تیم تبریزی مساوی کرد تا جایگاه 8 رده دوم جدول تثبیت شده باشد. تراکتورسازی 8. استقلال اهواز هم در اصفهان با ذوب‌آهن بدون گل مساوی شد و به رده 12 رفت. ذوب‌آهن 5. در مشهد سیاه جامگان با 1 گل راه آهن تهران را بدرقه کردند و در قم هم تیم سبا با 1 گل پدیده مشهد را شکست داد. این 4 تیم در رده های 9 تا 12 قرار دارند. در هفته پنجم لیگ برتر در بالای جدول سپاهان با 13 امتیاز پیشاهنگ است و تیم های استقلال خوزستان، استقلال تهران با 1 بازی کمتر، گسترش فولاد تبریز و ذوب‌آهن به ترتیب با امتیازهای 10، 9، 8، 7 دوم تا پنجم. در تهران فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با چند تن از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال جلسه ای داشت که طی آن عملکرد فدراسیون فوتبال مورد بحث قرار گرفت. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی در این جلسه شریف حسینی عضو فراکسیون ورزش مجلس پرهزینه بودن فوتبال را مورد انتقاد قرار داد و اینکه دولت از جیب ملت خرجان میکند.
آقای وزیر میگه ما بدهی باشگاه استقلال پرسپولیس رو پرداخت میکنیم، از کجا از مالیات هایی که از جیب مردم داریم در میاریم؟ فوتبال ما چیه؟ فقط هزینه.
در جلسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی همچنین عملکرد کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران مورد بحث قرار گرفت و گفته شد این افتخار نیست که کیروش سرمربی تیم ملی است، سرمربی ایران بودن برای کیروش افتخار است. شریف حسینی نماینده مجلس سوال کرد خروجی فوتبال ایران در مدت حضور این سرمربی چه بوده است؟ تیم ملی والیبال زیر 23 سال ایران در سومین بازی خود در مسابقات جهانی تیم‌های امید در امارات متحده عربی با نتیجه 3-1 از تیم کوبا شکست خورد. ایران که قبلا بر تیم‌های والیبال امید امارات و کره جنوبی پیروز شده، دو بازی دیگر در مرحله گروهی در پیش دارد که مقابل ایتالیا و مصر خواهد بود. و در فوتبال اروپا پرونده بازی‌های پلی‌آف لیگ قهرمانان باشگاه‌های این قاره با 5 مسابقه‌ای که هم اکنون در جریان است بسته خواهد شد و فهرست 32 تیمی رقابت‌های نهایی تکمیل خواهد شد. از بازی‌های مهم امشب دیدار منچستر یونایتد است با اف‌سی بروژ بلژیک و بایر لورکوزن با لاتسیو.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است. به وقت ایران به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در این بخش گزارش های بیشتری میشنوید، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
با سلام مجدد. آدام وارد و الیسون پارکر، دو خبرنگار شبکه CBS آمریکا، روز چهارشنبه در حال انجام یک مصاحبه زنده تلویزیونی با شلیک گلوله فردی مسلح کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرد مهاجم وستر فلاناگان کارمند سابق این شبکه تلویزیونی معرفی شده است. او که به گفته پلیس آمریکا در حال فرار به خودش نیز شلیک کرده بود، بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان درگذشت. انگیزه فرد مهاجم از این حمله هنوز مشخص نشده است. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، خواستار دسترسی کنسولی به ایرانیان زندانی در آمریکا و آزادی آنان شد. وی روز چهارشنبه در این باره گفت 19 تن از این افراد در رابطه با نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران بازداشت شدند و برخی از آنان به گفته وی پس از سپری کردن دوره محکومیت خود نیز از آزادی کامل برخوردار نیستند. خانم افخم از نهادهای حقوق بشری برای آنچه بی‌توجهی آنان به این مسئله خواند انتقاد کرد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، به منظور مذاکره درباره بازطراحی راکتور آب سنگین عراق و خرید نیروگاه‌های کوچک چند وجهی وارد پکن شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی که برای سفری 3 روزه عازم چین شده است، گفت چون طراحی عراق در برجام دیده شده و چین نیز به عنوان طرف ایرانی از جانب 5+1 معرفی شده، لذا گفتگوی جدی با پکن ضروری است. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، روز چهارشنبه از اجرای 87% پروژه فیلترینگ هوشمند خبر داد و گفت مراحل اجرای این پروژه تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد. وی تأکید کرد که اجرای پروژه فیلترینگ هوشمند مانع دسترسی علاقمندان به وبسایت‌های علمی نخواهد شد. مجارستان اعلام کرد که در مواجهه با موج مهاجران غیرقانونی نیروهای خود را در مرزهایش مستقر خواهد کرد. دولت مجارستان روز چهارشنبه با اعلام این مطلب گفت که برای مقابله با ورود غیرقانونی مهاجران، نگهبانان مرزیش را به هلیکوپتر، پلیس و سگ مجهز می‌کند و در صورت لزوم به نیروهای ارتش نیز متوسل خواهد شد. به گزارش رویترز، طی 2 روز اخیر بیش از 4000 مهاجر غیرقانونی از سوی پلیس مجارستان بازداشت شدند. آقای فاطمی،
ممنونم. خبرها را از مهتاب وحیدی راد شنیدید. در این بخش از مجله نیمه شب گزارش های خواهید شنید درباره پخش پارازیت و فیلترینگ اینترنت در ایران، درخواست وزارت خارجه ایران برای آزادی زندانیان ایرانی در آمریکا و سفر آینده رئیس جمهوری اتریش به ایران. باز هم سخن از پارازیت ها و فیلترینگ اینترنت در ایرانه و این بار محمود واعظی، وزیر ارتباطات، میگوید آنچه دولت رصد میکند این است که امواج پارازیت بیش از حد مجاز نباشد تا سلامت مردم به خطر نیفتد. جمهوری اسلامی ایران میکوشد تا دستیابی شهروندان به شبکه های ماهواره‌ای خارج از ایران رو محدود و در مواردی به طور کامل غیر ممکن کنه. بنیامین صدر در این باره گزارشی تهیه کرده که میشنوید.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید که موضوع سلامت مردم در ارتباط با ارسال پارازیت‌ها یکی از جدی‌ترین موضوع‌هایی است که در دولت پیگیری می‌شود. محمود واعظی سه‌شنبه در یک برنامه تلویزیونی در ایران به نام نگاه یک گفت که موضوع ارسال پارازیت‌ها از ابتدای کار دولت حسن روحانی به عنوان موضوعی جدی پیگیری شده است. به گفته او بارها در نشست‌های هیئت دولت تأکید شده که به این مسئله باید توجه شود. وزیر ارتباطات ایران می‌گوید آنچه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوط در سطح شهر تهران رصد می‌کنند این است که امواج پارازیت بیش از حد مجاز نباشد. به گفته آقای واعظی، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم تأکید کرده که هر کاری به سلامت مردم صدمه بزند باید با آن برخورد شود. نیما راشدان، کارشناس امنیت شبکه ساکن لهستان، درباره سنجش میزان خطرناک بودن فرستنده‌های پارازیتی که در مجاورت خانه‌های مسکونی است می‌گوید:
بخشی از پارازیت‌هایی که در مجاورت مناطق مسکونی با جمعیت بسیار پرتعداد مستقر کردند، چون اطلاع خیلی خاص فنی وجود نداره که اینها از چه وسایلی استفاده میکنن، اینها کجا ساخته میشه، از کشورهایی که وارد میکنن آیا روی این چک فنی که روی انسانها و حیوانات ضرر نداشته باشه انجام شده یا نه، ولی به تعدادی که اینها مستقر کردن، متخصصینی که به صورت فیزیکی اینها رو نگاه کردن، کمتر تردید در این دارن که این نوع ستینگ و این نوع چیدن اینها کنار یک منطقه پر جمعیت، خصوصا برای افرادی که احتمالاً باردار هستند یا نوزادها یا افرادی که مشکلات دیگه ای دارن به لحاظ پزشکی زیانبار هست.
تقیه دادستان، پزشک و متخصص مغز و اعصاب ساکن فرانسه، درباره آثار مخرب امواج الکترومغناطیس چنانچه بیش از حد مجاز باشد میگوید:
این پارازیت باعث میشه که رو مغز نوزاد، رو مغز جنین اثر بذاره و علائم خودشو بعداً نشون میده.
اما محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در بخش دیگری از گفتگوی تلویزیونی خود درباره فیلترینگ اینترنت نیز گفت که فیلترینگ هوشمند یکی از موضوعاتی است که به صورت جدی در وزارتخانه‌های مرتبط دنبال می‌شود و به گفته او دولت تاکنون حدود 87% در این زمینه توفیق داشته است. او ابراز امیدواری کرده که تا پایان امسال پروژه فیلترینگ هوشمند به پایان برسد. فیلترینگ هوشمند قادر به تشخیص بخشی از آدرس‌های اینترنتی است به گونه‌ای که در برخورد با یک صفحه به جای فیلتر کردن تمام آدرس و محتوا بخشی از آن مسدود می شود. نیما راشدان در این باره نیز به ما می گوید:
یه داستان واقعا فکاهی شده این داستان فیلترینگ در ایران. از یک طرف این همه هزینه، یعنی هزینه واقعا بالایی است. اگر حتی هزینه‌ای که داره سالیانه هزینه میشه و اون هزینه‌ای که تمام این سالها در زیر ساخت فیلتر، در وارد کردن این تجهیزات، در مواردی مثل این هزینه شده، اگر اینها رو شما منظور کنید، یه پول بسیار زیادی هزینه شده. اما در این حال شما میبینید که مردم به فیسبوک، به بقیه سرویس‌های فیلتر شده تا حدی دسترسی دارن. بنابراین اینها در اعلام مواضعشون مجبورند که به نوعی اعتراف کنن به اینکه سیستم فیلترینگ کارآمد نیست، و در این حال از طرفی هم به خاطر اینکه نگن ما داریم آزاد می‌ذاریم، نوعی سیگنال بدن که ما درصد بسیار زیادی رو فیلتر کردیم.
در چند سال گذشته، به ویژه از سال 1388 تا به دنبال اعتراض‌های گسترده مردمی در آن سال، جمهوری اسلامی ایران برای آنچه مقابله با اطلاع رسانی شبکه‌های ماهواره‌ای عنوان کرده، فیلترینگ گسترده و ارسال پارازیت را به طور جدی در دستور کار خود قرار می‌دهد. هرچند که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، این برخورد منتقدانی نیز در برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مسئول داشته است.
گزارشی بود از بنیامین صدر. و اما در حالی که زندان‌های ایران و آمریکا شهروندان یکدیگر رو در خودشون محبوس دارند، ولی تهران همچنان بر عدم مبادله زندانیان بین این دو کشور تاکید می‌کنه. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
مرضی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز شنبه اعلام کرد که تهران خواستار دسترسی کنسولی به 19 شهروند ایرانی است که به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران در ایالات متحده زندانی شدند. موضوع زندانیان ایرانی در آمریکا در حالی مطرح شده که پیشتر حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت امور خارجه، امکان مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی را رد کرده و گفته بود که اگرچه ایران به دنبال آزادی این شهروندان است، اما بحث مبادله واقعیت ندارد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین، اظهارات خانم افخم درباره دسترسی کنسولی زندانیان ایرانی در آمریکا را با زندانی بودن جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران، مرتبط می‌داند.
با توجه به این که این طرح محکومیت ایرانی‌های در آمریکا، 19 ایرانی در آمریکا خیلی مسبوق به سابقه نبوده و این موضوع رو اخیراً سخنگوی وزارت خارجه مطرحش کرده، باید دنبال این باشیم که چه زمینه‌ای پیش آمده که ایشون به طرح این موضوع پرداخته. به گمان من مسئله برمی‌گرده به دادگاه غیر موجه آقای جیسون رضاییان، تبعه ایرانی آمریکایی که در ایران به زندانی افتاده و دادگاه غیر علنی غیر شفافی براش برگزار شده، چیزی هم از سوش در نیامده. در این فضایی که برای آقای جیسون رضاییان میخوان محکومیت ببرن و طبیعتاً اعتراض آمریکا رو در پی خواهد داشت، خصوصا تو این فضایی که گپ و گفتی بین ایران و آمریکا برگزار شده، این اعتراض خیلی اعتراض موجه، ایران نمیخواد تلقی بشه نزد آمریکا. به گمان من مسئله محکومیت ایرانی هایی که در آمریکا هستن رو خانم افغان مطرح کرده، به بهانه اینکه همونطور اونها اونجا تحت وضعیت غیر عادلانه قرار گرفتن، اینجا هم آقای رضاییان تبعی شما آمریکایی‌ها در اینجا در همون شرایط مشابه هستش. شاید هم نگاهی به این دارن که مثلا بتوانن آقای جیسون رضاییان رو با یک نفر محکومی ایرانی که در آمریکا هست تاخت بزنند و عوض بکنند.
جیسون رضاییان که از 13 ماه قبل در تهران بازداشت شده، متهم به جاسوسی است و اکنون در انتظار رأی دادگاه انقلاب تهران به سر می‌برد. هرچند در این مدت گزارش‌هایی نیز درباره مبادله احتمالی او با زندانیان ایرانی در آمریکا منتشر شده که دولت آمریکا آنها را تکذیب کرده است. مرضی افهم در بخش دیگری از اظهاراتش در روز شنبه به تلاش تهران برای دفاع از حقوق زندانیان ایرانی در آمریکا هم اشاره کرد و از عدم پیگیری وضعیت آنان از سوی سازمان‌های حقوق بشری انتقاد کرد. خانم افخم گفت هیچ یک از نهادهای حقوق بشری از جمله گزارشگران سازمان ملل هیچ اظهار نظری درباره پیگیری وضعیت زندانیان ایرانی نداشتند. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر پیگیری وضعیت زندانیان به وسیله سازمان های حقوق بشری را مشروط به عدم ارتکاب جرم عمومی می داند.
صحبت های سخنگوی وزارت خارجه حاوی یک مغالطه است. به لحاظ اینکه مدافعان حقوق بشر، سازمان های حقوق بشر وقتی راجع به زندانیان سیاسی یا زندانیان عقیدتی، یعنی کسانی که در ارتباط با گفتشون، نوشتشون و فعالیت‌های سیاسیشون در اون هم نهادهای غیرقانونی یعنی در دادگاه انقلاب محکوم به زندان شدن، محکوم به حبس شدن، و خب مدافعان حقوق بشر، سازمان‌های دفاع از حقوق بشر به محکومیت اونها اعتراض میکنن برای اینکه اصلا اونها مرتکب جرمی نشدن. یکی دیگر اینکه از یک محاکمه عادلانه با اون تعریفی که در اسناد و عهدنامه های حقوق بشر وجود داره برخوردار نبودند. این یک سوی قضیه است. سوی دیگه قضیه ایرانیانی هستند که در دادگاه های آمریکا در ارتباط با به قول خودشون دور زدن تحریم ها، یعنی ببینید اون هم به موجب قانونی که در کنگره آمریکا به تصویب رسیده جرم تلقی میشه، بنابراین اینها مرتکب یک جرم عمومی شدن و نه جرم سیاسی یا یک جرم عقیدتی، مرتکب جرم عمومی شدن، عملی که مطابق قانون قوانین آمریکا جرم بوده. من نمیخوام بگم این جرم درست نبوده، این دیگه از حوزه فعالیت اعتراض و اصولا مسئولیت سازمان حقوق بشر به دوره، مگر اینکه محاکمه‌ای که اونها در حال داشتند این محاکمه یک محاکمه عادلانه نبوده.
تا کنون گزارش های چندی درباره احکام دادگاه های آمریکا علیه کسانی که تحریم های ایران را نقض کرده اند منتشر شده که برخی از آنها شهروندان ایرانی بودند.
گزارشی بود از نوشین سید حسینی. و رئیس جمهوری اتریش قرار شهریور ماه به ایران سفر کنه. گزارش از بکتاش خمسه‌پور.
سفیر ایران در وین حسن تاجیک میگوید در این سفر وزیر امور خارجه اتریش سباستیان کورتز و نیز معاون صدر اعظم، رئیس اتاق بازرگانی اتریش ایران، شخصیت‌های علمی، نمایندگان شرکت‌ها و صاحبان صنایع هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش را همراهی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در جریان دیدار رئیس جمهوری اتریش، دو طرف در نظر دارند یادداشت‌های تفاهم مختلفی در زمینه‌های گوناگون به امضا برسانند. بنابراین گزارش، حسن تاجیک اظهار داشته هیئت همراه رئیس جمهوری اتریش متشکل از 200 تن است. سفیر ایران در وین افزوده است رئیس جمهوری اتریش در این سفر با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و دیگر مقامات ارشد ایرانی دیدار خواهد کرد. وی همچنین سفر رئیس جمهوری اتریش به ایران به عنوان اولین دیدار یک مقام بلندپایه اتحادیه اروپا در پی توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 را دارای اهمیت بسیار خوانده است. دیدار رسمی رئیس جمهوری اتریش از ایران نخستین سفر رئیس یک کشور عضو اتحادیه اروپا به ایران طی 11 سال گذشته به شمار می رود. به گزارش ایسنا، ایران و اتریش در جریان دیدار هاینز فیشر از ایران هشتمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی خود را برگزار می کنند. این گزارش حاکی است حجم مبادلات تجاری میان ایران و اتریش در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 44% رشد داشته است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مرزی افغم روز چهارشنبه در جلسه خبری خود به خبرنگاران گفت قرار است رئیس جمهوری اتریش به تهران سفر کند، اما زمانبندی سفر وی در مقطع مناسبی که پیش بینی شده از سوی دفتر رئیس جمهوری اعلام می شود. به گفته سفیر ایران در وین، سفر رئیس جمهوری اتریش به تهران برای نیمه دوم شهریور ماه برنامه ریزی شده است.
به پایان مجله نیمه شب رسید.